تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا اسلام به هنرهایی مثل موسیقی، رقص و آواز روی خوش نشان میدهد؟ قرآن از زنان خواسته زینت‌های خود را بپوشانند. صدای زیبا را هم در خوانش‌های از دین از زینت‌های زنان دانسته و در نتیجه پنهانش خواستند. در این میان کسانی می‌گویند اسلام در اصل با رقص و شادی و موسیقی و حتی آواز زنان مخالفتی نداشته و این دست مخالفت‌ها متأخر است. نماینده این دیدگاه در تابوی این هفته علی‌اصغر رمضان‌پور است، معاون فرهنگی پیشین در وزارت ارشاد ایران و سردبیر ارشد تلویزیون ایران اینترنشنال در لندن. در برابر او اما مجید محمدی جامعه شناسی است که تحصیلات حوزوی هم دارد. او میگوید مخالفت اسلام با این هنرها از نهاد اسلام میآید. من فهیمه خضری‌دایی هستم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید.
آقای رمضان‌پور برنامه را آغاز بکنیم. آقای رمضان‌پور، ما در این برنامه میخوایم بپردازیم به طور خاص به رابطه اسلام با هنرهایی مثل رقص یا موسیقی. شما این رابطه رو چگونه میبینید؟ رویکرد اسلام رو به هنرهایی مثل رقص و موسیقی چگونه میبینید؟
خب همونطور که روشنه، ما یک تعبیر در واقع مورد اشتراک همه در مورد اون چیزی که بهش گفته میشه اسلام نداریم. بنابراین ما اسلام های متفاوت داریم. اون جنبه‌ای که من بهش اشاره میکنم جنبه تاریخی و اون چیزی که از نظر تاریخ فرهنگی در واقع مورد مطالعه بوده هست. از این منظر من معتقدم که این در واقع دیدگاه که اسلام مخالفت داره با موسیقی به طور خاص و رقص و آواز، بیشتر زاده تفکریه که قرنها بعد از اسلام در میان فقها و اون هم گروه خاصی از فقها صورت گرفته و از نظر تاریخی ما هیچ دلیلی نداریم که بگیم که این نظر غالب بوده در اسلام، بلکه این بیشتر نظری هست که در قرنهای اخیر، یعنی مشخصا میتونم بگم حداقل از قرن 4 هجری به بعد غلبه پیدا کرده در برخی از جناح‌های در واقع فقهی. بنابراین من این فرضیه رو که اسلام علل اصول با موسیقی و یا رقص و آواز، اهم از رقص و آواز مرد یا زن، مغایرتی داره یک گزاره صحیح تاریخی و فرهنگی نمیدونم، اگرچه میپذیرم که خب گروه های از فقها هستند که معتقدن که اسلام با رقص و موسیقی و شادی به این معنا مغایرت داره.
آقای رمضان‌پور، اگر کسانی از شما بپرسن که صحبت که مطرح میکنید برخلاف آن چیزی است که به هر حال قابل مشاهده است، حالا در بخشی از جهان اسلام یا اسلام تاریخی حتی اگر بخوایم بگیم، و شاید متفاوت هست با مثلا احادیثی که از پیامبر اسلام به جا مونده، شما چه پاسخی به این تناقض و خواهید داد؟
من فکر میکنم که از نظر تاریخی اولا ما نمیتونیم بگیم، اگر منظورمون از اسلام جامعه اسلامی هست، نمیتونیم بگیم بخش بزرگ جامعه اسلامی با موسیقی مخالف بوده. دلیل بسیار روشنش این هست که مثلا شما اگر برگردید به قرن 4، کسی مثل فارابی صرف نظر از نسبش، اینا در دارالخلافه اسلام در سال 350 هجری یک موسیقیدان هست. روایت های تاریخی متعددی داریم که آنچه او در مورد موسیقی می نویسه و کسانی که موسیقیدانانی که همراه او بودن اجرا می شده در جایی که در واقع مقر خلافت اسلام بوده و حتی اون چیزی که در احادیث هم داریم قدیمی ترین اون رو هم که اگر بخواید مورد استناد قرار بدید برمیگرده در واقع به قرن 2 هجری که در میان اهل سنت هست. شما در ایران با موسیقی روبرو هستید، بودید، در حالی که مردم ایران مسلمان بودن، چه شیعه چه سنی، در میان عرب ها گسترش بسیار زیادی داشته، هنوز هم داره، حالا چه به اشکال مدرنش چه به اشکال در واقع فولکلور و سنتیش. بنابراین من میتونم بگم از نظر تاریخی اون چیزی که غلبه داره اینه که موسیقی در جوامع اسلامی گسترش بیشتری داشته تا منع موسیقی. بپرسید.
اجازه بدید که مهمان دیگر تابوی این هفته آقای محمدی هستن، ببینیم نظر ایشون چیست. آقای محمدی، از نظر تاریخی آقای رمضان پور معتقد هستند که دلیلی نداریم که بگوییم اسلام مخالف هنرهایی مثل رقص و آواز و موسیقی است. شما نظرتون چیه؟
اسلام قدرت و هویت و در کنارش اسلام شریعت، اینها در مواردی با هنر به شکل عامش سرشاخت می شدن. بیشترین تعارض رو ما میان اسلام شریعت با هنر و ادبیات می بینیم. مشترکاتی که میان مکتبهای مختلف شریعت وجود داره، اینا نشون میده که اسلام شریعت با هنر و ادبیات سر سازگاری چندانی نداره. صحبت آقای رمضانپور که فرمودن فقها عمدتاً این مخالفت ها و این تضادها رو برساختند، فقه اصولا ریشه در قرآن و حدیث داره. فقها دستوراتی رو که عرضه می کنند معتقد هستند که اینها رو از قرآن و حدیث گرفتن. بخش های قابل توجهی از سخنانشون هم سرراست است. اینطور نیست که فقه رو کلن به عنوان یک پدیده جدیدی که هیچ نسبتی با سنت پیامبر نداره، هیچ نسبتی با قرآن نداره، یک پدیده تازهی ساخته باشند. فقها از قرن سوم چهارم به بعد نیامدن در برابر آموزه هایی که در صدر اسلام مطرح شده یه مجموعه کاملا نوعی رو مطرح کنن. اون مجموعه رو که وجود داشته اینها رو به تدریج بسط دادن. به همین دلیل هم آموزه هایی که امروز در شریعت در انواع و اقسامش وجود داره، حتی اگر ما بریم به گذشته، از بریم به دوران صفویه و قبلترش، بریم به سراغ کسانی مثل شیخ مفید یا شیخ طوسی، در آثار اونها هم نگاه بکنیم، اونها هم حدیث دارن نقل میکنن. البته همه این احادیث همشون رو نمیتونیم بگیم احادیث با وثوقی هستند. احادیثی که ذکر شده با شرایط تاریخی صدر اسلام هم بسیاریش همخوانی داره. وقتی صحبت از جاهلیت میشه در قرآن، به یک پدیده‌های مشخصی داره اشاره میکنه. با
من برای در واقع توضیح برای شنوندگانمون بگم که مثلا حدیث از پیامبر اسلام هست، در بهارالانوار هم آمده که خداوند مرا مبعوث کرد برای این که رحمتی برای جهانیان باشم و ساز و نیها و امور جاهلیت را نابود کنم. یعنی ساز و نی با جاهلیت یکی دانسته شده در این حدیثی که آمده.
به نظر من هم در واقع یک نوع مغالطه هست که ما بیایم موسیقی رو با انواع دیگر لهو و لعب که در متون فقهی آمده، که عبارت هست از خوردن شراب یا استفاده از زنان، انواع و اقسام زنان در مجالس، اینها رو با هم در کنار هم ببینیم، نوعی خلط یا مغالطه درش به چشم میخوره. اما اینا واقعیت داره، یعنی بالاخره در میان مسلمانان این خلط‌ها و مغالطات منشأ صدور دستوراتی شده. در واقع بخشی از هویتی که مسلمان‌ها برای خودشون قائل هستند، مخالفت با همین پدیده‌ها، یعنی انواع و اقسام هنر، بخشی از هویت مسلمان‌ها رو شکل می‌داده.
بسیار خوب آقای رمضان پور، توضیحات آقای محمدی رو شنیدید، نسبتاً هم مفصل بود توضیحات آقای محمدی. اما من می‌خوام شما رو اشاره بدم به آنچه که در مورد آواز خواندن زنان وجود داره. به طور مشخص ما می‌بینیم که آواز زنان اساساً مثلا در کشوری مثل ایران که حکومت اسلامی حاکم هست حذف میشه.
اجازه بدید من یک توضیح اول بدم. ما دو تا روایت از تاریخ اسلام داریم. یک روایتی که باورمندان به اسلام میدن و به طور خاص باورمندان به فقه میدن، که مبنای اون در واقع روایت‌های فقهی از اسلام، قدیمی ترین اون در بین اهل سنت که از صحیح بخاری در واقع شروع میشه برمیگرده به قرن دوم، یعنی چیزی در حدود 200 سال بعد از اسلام، در میان شیعه حتی بعد از اون هست. بنابراین من اینجا بر اساس روایتی از تاریخ اسلام که بر اساس باور به اسلام یا باور به فقه صورت گرفته صحبت نمی کنم. من دارم بر اساس تاریخ اسلام، بر اساس اون چیزی که امروز عمدتاً متکی هست بر مطالعات جدید، یعنی مطالعات جدید که میگم یعنی مطالعات دهه های اخیر که اون فرضهای سنتی در واقع اسلام شناسان و شرق شناسان رو گذاشته کنار و مطالعات تاریخی میکنه. در مورد وجود نسخه ثابتی از قرآن حداقل تا 50 سال بعد از مرگ پیامبر هیچ ادله تاریخی نیست. بنابراین آقای محمدی بهتر میدونن که حتی تا اون موقع ما با چیزی به عنوان یک قرآن واحد روبرو نبودیم، بلکه اون چیزی که بعدها حداقل 70 سال بعد از محمد ابن عبدالله به عنوان قرآن نهایی تنظیم شد و بعد هر کسی دیگر رو که قرآن دیگری رو داشت رو در واقع نهادهای حاکم قدرت اسلام قدرت به روایت آقای محمدی سرکوب کرد، اون یک مبناست. من اون چیزی که حرف میزنم بر اساس ادله تاریخیه که بر اساس این ادله تاریخی گفته میشه که حداقل تا 100 سال بعد از اسلام انواع در واقع آواز من جمله رقص و آواز زنان در جوامع عربی وجود داشته. مثال فارابی رو که زدم به این دلیله که همه کسانی که روی موسیقی فارابی کار کردن میدونن برخی از الحانی که فارابی بهش اشاره میکنه الحانیه که اصلا تنظیم شده بر اساس خوندن صدای زن، یعنی نمیتونسته شما صدای زن نداشته باشین و اون الحان رو و اون حالا اون چیزی که بعدن بر اساسش نوت نویسی رو تنظیم کردن داشته باشین. حتی در ایران ما کتابی داشتیم که مطالعات در این زمینه رو جمع‌آوری کرده بود و منتشر شد که بعد البته خب جمع‌آوری کردن. من نمیگم این چیزی که فقها میگن هیچ نسبت و ریشه ای نداره، ولی اون چیزی که به عنوان حکم در منع گفته میشه اساسا احکامیه که قرنها بعد از اسلام ساخته شده و من میخوام بگم تا این قرون اخیر، یعنی مثلا آقای محمدی اشاره کردن به دوره صفوی و برگردیم در عربستان در واقع قرن 17 به بعد که ما با یک نوع قدرتگیری اسلام در واقع نوع تختگیرانه تر سلفی روبرو هستیم حامی جدی نداشته. بنابراین من میخوام بگم حتی این مسلک اسلام قدرت و شریعت هم در این منع موسیقی یک پدیده مدرن هست، به این معنا که از نظر تاریخی بعد از قرن 15 که ما اون رو دوره در واقع مدرن اولیه میتونیم شکل گرفت.
آقای محمدی شاید بخواید که توضیح در مورد پاسخ آقای رمضان پور بدید، ولی پرسش من خواهد بود که اگر فرض رو بر آنچه که آقای رمضان پور میگویند بگذاریم، چرا از زمانی به بعد چنین چیزی شکل گرفته اگر در گذشته اینطور نبوده؟
ببینید، یک سوء تعبیر یا بخوایم خیلی غلیظ‌تر بگیم یک نوع مغالطه اینجا وجود داره در صحبت‌های آقای رمضان‌پور عزیز. اون مغالطه هم خلط میان مسلمانان و اسلام هست. ببینید، تاریخی که ایشون ازش صحبت میکنه این تاریخ مسلمانان هست. اگه بخوایم بریم به سراغ تاریخ مسلمانان در چند سده اول شکلگیری کشورهایی که با اکثریت مسلمان اسلام رو برگرفتن، خب در میان مسلمانان همیشه خوردن شراب جاری بوده، تنفروشی جاری بوده، بسیاری از اموری که اصولا با مجموعه آموزه‌های اسلام در تعارض هست همیشه در میان مسلمانان جار. کمتر شما مسلمانی پیدا میکنید که به مجموعه دستورات آیین اسلام عمل کرده باشه. اینها رو نمیتوانیم ما بخشی از اسلام بشماریم. اینها در میان مسلمانان جاری بوده. این که مثلا در دوران خلفا یا بعد از اون در سلطنت‌های کوچکی که در کشورها در مناطق مختلف در ایران بوده، در جای دیگه دنیا بوده، موسیقی جاری بوده، کارهای دیگر هم می‌کردن، کاملا قابل توضیحه که اینها قرارشون بر این نبوده که به مجموعه دستورات اسلام عمل کنن. نمیتونیم بگیم چون اکثریت مردم مسلمان بودن هرچه که در این جوامع جاری بوده اینها رو میتوانیم به پای اسلام تاریخی بنویسیم. اینها رو باید به پای زندگی و حیات جاری مسلمانان ما این نکات رو بنویسیم. مبانی این نوع مخالفت با هنر، انواع اقسام هنر و ادبیات، مبانیش رو شما در سنت پیامبر، در حالا قرآن به هر شکلی که تحول پیدا کرده و همین شکلی که در آمده، قبوله قرآن تحول پیدا کرده اما بالاخره به یک متن مشخصی رسیده، مبانیش اونجا هست. 3 مبنا داره به نظر من. یک مسئله زن هست، این که بدن زن تابو هست، این که صدا و حرکات زن تابو هست، زن باید در پس پرده باشه، این یه امر جاری بوده. نکته دوم مسئله روابط جنسی هست که بخش قابل توجهی از هنر هست، دراما هست، از بوسیدن در آغوش کشیدن، وسوسه، عشق ورزی، همه اینها در واقع یعنی حساسیتی که در میان مسلمانان شما به رخت خواب و تخت خواب و اتاق خواب می‌بینید، اینها همیشه در تاریخ فقه، در تاریخ آموزه‌های مذهبی اینا جاری بوده. و نکته سوم مرزبندی اهل دین هست، شریعت هست، با دگر باشان و دگر باوران. این ستا رو شما اگر از شریعت بردارید به نظر من نه از شریعت چیزی باقی میماند و نه از تعارض شریعت با هنر چیزی باقی میماند.
آقای رمضان پور، حالا من مایل هستم که پاسخ شما رو به نکات آقای محمدی بدونم، به خصوص اینجایی که مطرح میکنن که اگر این نکات رو از اسلام بگیریم آنچه که به عنوان شریعت به صورت غیر عبادی ازش یاد میکنیم دیگه چیزی ازش باقی نخواهد موند، و با توجه به اونچه که تا به حال شما در این برنامه مطرح کردید اساساً اگر درست جمع‌بندی کرده باشم ضدیتی بین اسلام و هنرهای مثل رقص و آواز و موسیقی نمیبینید. شاید اون وقت از شما این پرسش مطرح بشه که آنچه که اسلام در مورد غنا مطرح میکنه و میگوید که اگر حالا اصطلاحاتی مثل لهو و لعب رو به کار میبره باشه در مثلا رقص یا در موسیقی مخالفت صورت میگیره، اگر نه مخالفت صورت نمیگیره، در حالی که خب هدف موسیقی، یکی از اهداف رقص و موسیقی همین شادابی و نشاط و به اصطلاح غنا هست. شما در این مورد چه توضیحی میدید؟
اول من این توضیح رو فکر میکنم لازمه بدم که ما یک مشکلی که باش روبرو هستیم که به نظر من در رگه های از اون در سخنان آقای محمدی هم با وجود همه دقتی که دارن دیده میشه، بازخوانی تاریخ از انتها هست. یعنی وقتی شما بر اساس الگوی غالب در واقع مثلا تاریخ اسلام که داریم صحبت میکنیم که الگوی قرنهای اخیر هست و شریعت در اون الگوی غالبه برگردید و گذشته رو بخونید، یک چیزهایی رو به عنوان تخلف میبینید که در اون زمان تخلف دیده نمیشده. به این معنا اون این چیزی که از اسلام میمونه، حتی در زمان حمله مسلمانان به ایران مطالعات تاریخی نشون میده که بسیاری از کسانی که در واقع به اصطلاح خودشون رو به عنوان مسلمان میشناختن، در میانشون چیزی به معنای نمازی به شکل سازمان یافته‌ای که الان فقها تعریف میکنن وجود نداشته. بنابراین میخوام بگم که ما تاریخ اسلام رو بر اساس نگاهی که فقها بعدن تدوین کردن و گفتن این اسلام، این بیرون از اسلام، نباید بنویسیم. ما باید بر اساس تاریخ بنویسیم. بر اساس تاریخ وقتی می نویسیم ما باید به مطالعات دیگه نگاه بکنیم. مثلا در مورد موسیقی وقتی که ما نگاه میکنیم تاریخ موسیقی، تاریخ کشورهای عربی، تاریخ خاورمیانه را از این دید جدید نگاه میکنیم، میبینیم اساسا اون چیزی که هم از نظر فقهی هم از نظر در واقع سنت اجتماعی و مناسبات قدرت تحت عنوان سختگیری در مورد حتی شراب، در مورد موسیقی، در مورد شادی وجود داشته، عمدتاً بعد از جنگ‌های صلیبی صورت گرفته. این بخشش برمیگرده به مناسبات تاریخی میان باورهای اسلامی و مسیحی که اثر متقابل بر همدیگه گذاشتن، یعنی نوعی تنزه طلبی دنیوی که در کلیسای مسیحی هم ریشه‌های تاریخی داشته که باز هم ریشه‌های تاریخی در یهودیت داشته. این در زمان جنگ‌های صلیبی منتقل میشه به در واقع مطالعات اسلامی و شما وقتی نگاه میکنید در اون زمان، اینها عمدتاً بعد از اون دوره تاریخی صورت میگیره که بعضی از فقها فکر میکنن که برای این جدال تاریخی که به قول خودشون با کفار دارن باید اول بیان مرزهای عقیدتی تعریف بکنن، شبیه همین مناسباتی که ما الان در ایران در حکومت جمهوری اسلامی داریم. منظورم اینه که این به لحاظ تاریخی امر سابقه داریه که در رقابت قدرت در واقع شکل گرفته و نه ریشه در واقع در درون جامعه اسلامی، ولی خب طبیعیه که بعدن اینها اومدن به گذشته خودشون این رنگ تاریخی رو دادن.
لازمه صحبت آقای رمضانپور نفی وجود یک مجموعه مبانی است در اسلام تاریخی. درست در مورد مسیحیت منابع کم هست، اما در مورد اسلام بخش قابل توجهش تاریخ مکتوب هست، وجود داره. اینها رو همه برساخته اذهان آدمیان در دوره‌های بعدی نبوده، این تحولات ثبت شده، تحولاتی نیست که بعداً به اسلام نسبت داده شده باشه. نکته دومی که فرمودن که ما داریم از پایان داریم تاریخ رو میخونیم، اتفاقا اینطور نیست. شما چه در دوره امروز، چه برگردید به دوره قاجار، گزارش های شرق‌شناسا، گزارش های کسانی که به ایران سفر کردن، به کشورهای با اکثریت مسلمان سفر کردن، و در مورد عصر صفویه همین گزارش ها وجود داره، همین روال ها بوده. یعنی زنان در اندرونی بودن، زنان حق نداشتن صداشون رو کسی بشنوه. این رفتاری که با زنان صورت میگیره، رفتاری که با مسائل جنسی صورت میگیره، رفتاری که با دگرباشان و دگرباوران صورت میگیره، در برخی از آثار مثلا خانم لمتون شما نگاه بکنید، برید به دوره‌های قبل از صفویه هم، اونجاهایی که دارن زندگی مردم رو گزارش میدن، کاملا کسانی که باورمند بودن در همین چارچوب‌هایی که امروز چارچوب‌های فقهی نامیده میشه، در همون چارچوب‌ها عمل می‌کردن.
بنابراین آقای رمضان‌پور، به هر حال شما از جمله سمت‌هایی که در کارنامه کاریتون هست، معاونت اتفاقاً امور فرهنگی است و متولی امور فرهنگی هنری بودید در وزارت ارشاد در ایران در دولت آقای خاتمی. پرسش اینجاست که چقدر کل این مباحث که حالا شما معتقد هستید متأخره و مربوط به حکومت ایران هست، اساساً تونسته که به هنر آسیب بزنه؟
به شدت، نه فقط در سالهای بعد از انقلاب. ما این
آسیب این در واقع باورها به هنر رو ما در قرن‌های قبل هم می‌بینیم. آقای محمدی اشاره کردن به دوره صفویه یا دوره قاجار. حرفی که من زدم این بود که گفتم که این مسئله برمیگرده به بخشش به دوره در واقع جنگ‌های صلیبی، یعنی قرن‌ها پیش از اون. بنابراین من راجع به مثلا دوره صفویه یا قاجار حرف نمی‌زنم، من دارم دوره پیش از اون حرف می‌زنم که در واقع جنگ‌های صلیبی هم بین مسیحیان هم بین مسلمانان به گرایش‌های تندروانه‌ای که به نوع سختگیری معتقد بودند و دایه‌دار اونها فقها بودند دامن زد، که این یعنی که مستقیما نتیجه قدرت سیاسیه. بعد از انقلاب هم این قدرت سیاسی بود که به تدریج برای توسعه خودش لازمه کنترل رو دید که بره به سمت کنترل، از کنترل فقهی به عنوان یک ابزار کنترل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی استفاده کرد. وگرنه برای من به عنوان یک کسی که در جریان انقلاب بودم، نه فقط و بسیاری مثل ما، نه فقط موسیقی خواندن زن مشکل نداشت، بلکه حتی آقای محمدی باید یادشون باشه در انجمنهای اسلامی دانشجویان در سالهای قبل از انقلاب حتی نماز خوندن زن و مرد در کناری صف ایستادن چیز عادی بود. یعنی میخوام بگم اون چیزی که حتی در ایران دوره انقلاب در دوره آقای خمینی به موسیقی در واقع برخورد میشد کاملا متفاوت با اون چیزی که الان هست. من میخوام این سختگیری رو که از اول انقلاب تا الان، یعنی در حدود زمان کمتر از 40 سال رخ داده در ایران، مقایسه بکنم با همون اتفاقی که در واقع در طول به اصطلاح قرن‌های اول دوم و حتی میتونم بگم تا قرن چهارم هجری، از قرن چهارم هجری به بعد کم کم اتفاق افتاده. اتفاقا این نمونه بسیار روشنیه که بست نگاهی از اسلام که با هنر، شادی، زن مغایر هست، یک نگاه قرن‌های اخیره و هدفش کنترل سیاسی جوامع بوده. هیچ کدوم از اینها شما چیزی در تحت عنوان منع موسیقی نمیبینید. این منع موسیقی پدیده‌ای که قرن‌های بعد اتفاق افتاده، نه در حداقل قرون اولیه اسلام.
آقای محمدی، آقای رمضان پور به هر حال این رو پدیده متأخر میدونند، برخورد اسلام با هنرها، مخصوصا هنرهایی که ما در این برنامه ازش صحبت میکنیم. من از شما خواهش میکنم که جنبندی شما رو در پاسخ به آقای رمضان پور و در تبیین دیدگاه خودتون داشته باشیم در پایان این برنامه.
من خیلی این رو متأخر نمیدونم. اگر ما به تاریخ هنر مسلمانان نگاه بکنیم، بسیاری از پدیده‌هایی که امروز معنی شده شما در دورهای گذشته هم نمیتونید ببینید. نقاشی از یک زن اوریان رو شما کمتر در میانه مسلمانان میبینید، چون معنی شده بوده همیشه. مجسمه سازی، این که مرد رو به شکل اوریان، آنچه که در دوره رنسانس اتفاق افتاده و بعد از اون در اروپا، اینا رو شما در جوامع با اکثریت مسلمان نمیبینید، چون اینها واقعا معنی شده بوده که عورت مردان به نمایش در بیاد. اینا فقط متأخر نیست، حتی در دوره آقای خمینی هم که ایشون مثلا زدن قبل از انقلاب، اونجا باز رفتاری که مسلمانان میکردن رو ما نمیتوانیم به حساب اسلام بگذاریم. اسلام یک قرائت رسمی داشته، قرائت رسمیش رو هم روحانیون شیعه عرضه میکردن. در اون قرائت البته اینکه زن و مرد در کنار هم بیستن،
آقای محمدی شما دارین قرائت بخونن
رو که
فقها میگن، آقای محمدی زارن، آقای رمضان پور توضیح در صحبت درباره صحبت شما دارن. خیلی کوتاه خواهش میکنم اجازه بدین بشنویم و به شما برگردیم.
آقای محمدی شما دارید نظری رو که فقها میگن نظر رسمی اسلامه به عنوان یک نظر رسمی اسلام اعلام میکنید. چه کسی به فقهای به اصطلاح قوم و نجف حتی و بگیم در ریاض و مکه و مدینه اجازه داده که اینا بگن که اینا نظر رسمی اسلام هست؟
ببینید وقتی صحبت از رسمی میکنیم، صحبت از نهاد دین میکنیم. اون چه که به سخن اینها رسمیت میبخشه وجه نهادیش هست. مردمی که از هیچ نهادی برخوردار نیستند، رفتاری که در دارن، سبک زندگی که دارن، تبدیل میشه به زندگی جاری، تبدیل میشه به فولکلور، تبدیل میشه به لایف استایل. این رو ما نمیتوانیم اسلام به معنای تاریخیش بشماریم. نهادی که رسما اسلام رو نمایندگی میکنه، نهادهای مذهبی هستن، مساجد هستن، روحانیون هستن، حوزه های علمیه هستن. به نظر من اون چه که امروز در ایران در جریان هست، یک قرائت در واقع کمونیستی هست. این هنر متعهد، هنر اسلامی، قرائت کمونیستی هست از هنر. در ایران آن چه که در جریان هست و رسمیت داره تبلیغات سیاسی است، مگر اون بخشش که زیرزمینی است. ما موسیقی زیرزمینی داریم، فیلمسازی زیرزمینی داریم، اونها رو هم مسلمان ها تولید میکنن، هنری که قید مذهب پیدا کرده. تبلیغات سیاسی است، اون بخشیش که زیرزمینی است و با حکومت سر سازگاری نداره، اونها رو کسی ادعا نمی‌کنه که اینها هنر اسلامی هست.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و علی‌اصغر رمضان‌پور در بحث پرشور تابوی این هفته با ما همراه بودید.